به پیامک 30035 به صورت 24 ساعته در اختیار شما هموطنان عزیزمون هست و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162 هست. به ساعت 14:30 رسیدیم. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده گفتگوی اقتصادی باشید.
اقتصاد، بایت ها و نبایت ها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنوندگان گرامی را در برنامه امروز خوش آمد میگم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی بخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه. راه کارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو برامرین، راه کارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
امروز تصمیم داریم با حضور کارشناسان و مسئولین به مناسبت روز جهانی صنایع دستی و روز ملی فرش درباره ظرفیت مقفول مانده این صنعت در اقتصاد کشور صحبت کنیم و به بررسی آن بپردازیم. با ما همراه باشید. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست و تلفن‌های ما 2265-2285 و 2786-1035. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم‌افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیارتونه. شما میتونید این نرم‌افزار رو در گوشی‌های خودتون دانلود بکنید و سیو بکنید، داشته باشین، ذخیره کنید و ما رو به صورت آرشیوی و زنده دنبال بکنید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه‌های تماس رو همکاران محترم در اختیار شما قرار دادن تا با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو روی سایت شبکه رادیو گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله برستی انجام بگیره.
همراه با تو بلاک اقتصادی روز ایران و جهان. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خوش آمدید به برنامه امروز گفتگوی اقتصادی. در خدمت مهمانان عزیز هستیم. جناب آقای دکتر محمد رضا کارگر، مشاور محترم معاونت میراث فرهنگی و عضو هیئت علمی. آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
من خدمت شما و میهمان گرامیتون و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. همچنین سرکار خانم دکتر پروانه حیدری، معاون محترم صنایع دستی استان تهران. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون. و اگه این اجازه رو به من بدن، همینجا 20 خرداد 10 ژوئن رو تبریک بگم به جامعه هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی، به خصوص استان تهران.
سپاسگزارم.
تهران بزرگی که واقعا همه هنرمنده کل کشور رو میتونیم بگیم داره.
سپاسگزارم از شما. و همچنین جناب آقای دکتر محمد رضا دشتی اردکانی، رئیس محترم فراکسیون صنایع دستی گردشگری مجلس شورای اسلامی. آقا سلام، عرض ادب.
عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما، همکاران عزیز دوم و ملت شریف ایران. من هم روز جهانی صنایع دستی رو خدمت ملت شریف ایران، هنرمندان و همه عزیزان تبریک عرض می‌کنم و به مهمانان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، من با اجازه مهمانان عزیز داخل استودیو با شما آغاز بکنم، چون می‌دونم درگیر هستید و باید سریع از حضورتون مرخص بشیم. خب آقای دکتر، موضوع برنامه ما روز جهانی صنایع دستی و روز ملی فرش هست و درباره ظرفیت مقفول مانده این صنعت می‌خوام در اقتصاد کشور صحبت بکنیم. دوستان، صحبت‌های حضرت عالی رو ما و شنوندگان عزیزمون بشنویم. در خدمت شما هستیم.
من همین الان که با شما صحبت میکنم در منطقه وردشت شهرستان سمیرون استان فارس هستم، در خدمت آقای مهندس زرقامی، وزیر محترم میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی.
سلام، ما خدمتتون برسون.
بزرگی شما رو میرسونم. خدمتتون عرض کنم که واقعا وقتی که اومدیم تو این منطقه و دارهایی که دیدیم از انواع و اقسامی که ایل قشقایی از طایفه‌ای که دارن در اینجا دارن انجام میدن، واقعا باید بگیم بهشت صنایع دستی دنیا تو ایرانه و این ظرفیت مخفول مونده. حالا چون موضوع برنامه قالیبافی هست و شهرستان اردکان ما هم که بنده نماینده مردم شریف اون شهرستان هستم و یکی از صنایع دستی خوب و نابی که داریم قالی اردکان هست، باید بگم که واقعا روی صنایع دستی متاسفانه کار نشده. چند تا واقعا وضعیتی داره که مثلا همین بحث قالی، قسمتی از عمده تصمیم گیریاش در وزارت صنعت معدن تجارت، بقیه صنایع دستیمون در وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی است که انشالله در نظر داریم هم با کمک وزارت محترم میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و هم مجلس شورای اسلامی، الان لایه و طرحهایی در دستور کار مجلس شورای اسلامی است که انشالله تصمیم گیری واحد ما در خصوص صنایع دستیمون داشته باشه. صنایع دستی واقعا از نظر اقتصادی که ما میخواییم مقام معظم رهبری در سال جدید در کنار حرم علی ابن موسی رضا فرمودن که باید اقتصاد مردمی داشته باشیم، یکی از جاهایی که تبلور اقتصاد مردمی هست بحث صنایع دستی است که میتواند از نظر اقتصادی هم کمک خانوار باشه و هم خانواده هایی که نمیتونن شغلهای آنچنانی با سرمایه های بزرگ داشته باشن، در این قضیه میتونن با سرمایه های خیلی کم، با وام هایی که میتونیم به تحصیلاتی که میدیم، صنایع دستی رو در کنار کارهای دیگر اقتصادی داشته باشن. هم ترویج صنایع دستی که از تقریبا در حال نابودی و از بین رفتنه، یا اینکه واقعا بتونیم صنایع دستی کشورمون رو به دنیا معرفی بکنیم. امیدوارم با توجه به تصمیماتی که امروز وزیر محترم هم گرفتن در رابطه با بحث بیمه کلیه هنرمندان و صاحبان صنایع دستی و همچنین ارزش افزوده‌ای که در اول زنجیره تولید، یعنی تولید که ما می‌خوایم بکنیم، الان وضعیت جوری است که باید خدمت شما عرض کنم که همه ی عزیزانی که ما امروز ملاقات کردیم در دارهای بافتیشون، دیدیم که اینجا دوستان ما همه گله دارن که از گرون بودن مواد اولیه که جناب آقای مهندس برهامی دستور فرمودن به مسئولین مربوطه که انشالله هم برای اول زنجیره تهیه مواد اولیه، هم برای آخر زنجیره که فروش این صنایع دستی هست، اقدامات لازمی انجام بشه. من فکر میکنم با تصمیماتی که وزارت محترم میراث فرهنگی گردشگری به صنایع دستی داره، انشاءالله آینده خوبی رو در انتظار صنایع دستی کشورمون خواهیم داشت.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر محمد رضا دشتی اردکانی، رئیس محترم فراکسیون صنایع دستی میراث فرهنگی و گردشگری مجلس شورای اسلامی. خیلی متشکرم، سلام ما رو به همه عزیزان به خصوص آقای مهندس زرقامی برسونید. متشکرم.
آقای مهندس زرقامی هم خدمت شما و ملت شریف ایران و همه خدمت شما عرض کنم که عزیزانمون که در صنایع دستی مشغول هستن سلام خودشون
از قول ما هم روز جهانی صنایع دستی خدمتشون تبریک بگیم. خیلی متشکرم و علی خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما. خدا نگهدار.
خب برگردیم به استودیو و جناب آقای دکتر مهرزا کارگر. آقای دکتر کارگر در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم.
تو عذرخواهی می‌کنم از سرکار خانم دکتر. خواهش بفرمایید.
من هم تبریک عرض می‌کنم این روز رو و امیدوار هستیم که انشالله در آینده ما شاهد رشد بیشتر این صنعت باشیم. انسان وقتی به آمارها نگاه میکنه خیلی آمارها تکان دهنده هستن. من یادم هست که آماری رو دیدم که در سالهای گذشته حدود 4 دهه قبل چیزی حدود 8 میلیون نفر در رابطه با فقط صنعت فرش بافی ما مشغول بودن و ارتزاق میکردن. خب این 8 میلیون نفر اون زمان مثلا جمعیت ایران حدود 40 میلیون نفر بود و 1/5 جمعیت ایران فقط در یک رشته از صنایع دستی ارتزاق می‌کردند و وضعیت مطلوبی داشتند. حالا اگر که ما امروز جمعیت ایران 85 میلیون در نظر بگیریم، اگر که در فرایند توسعه به خوبی پیش می‌رفت، خب حداقل الان ما بایستی که حدود 16 میلیون نفر در این صنعت مشغول به کار بودند و متاسفانه الان به این شکل نیست و این موضوع دلایل بسیار زیادی رو داره و فقط موضوع وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نیست. این یک هنری است که بسیاری از وزارت خونه ها بایستی که دست به دست هم بدن، همش در حوزه در واقع این وزارتخانه نیست متاسفانه. و این عدم تجمیع مسئولیت ها در این رابطه ما میبینیم که خب یکی از نقاط ضعفی است که در اینجا ما داریم. لذا ما برای همینجوری که گفته شد و آقای دکتر دشتی هم در فرمایشات خودشون به درستی داشتند، موضوع اصلی تهیه مواد اولیه است و بعدم فروشش. جدای از این، صنایع دستی یه ویژگی داره که صنعت نداره در حوزه های دیگه صنعت. مثلا شما اگر یک چرخ تولید رو برای مثلا یک موضوع صنعتی مثل فنجان، مثل کاسه در نظر بگیرین، بایستی چندین میلیون از اون اثر در خط تولید صنعتی ساخته بشه و به فروش بره تا اینکه بتونه اقتصادی باشه. ویژگی صنایع دستی این هست که نه، اصلا اینجور نیست. صنایع دستی میتواند بر اساس نیازها و سلایق یک جامعه خیلی در واقع قدرت نرمش داره و فلکسیبل هست توی این رابطه و میتونه نیازهای هر جامعه و هر انسانی رو در واقع بهش توجه بکنه. و موضوع دیگه ای که من میخواستم اشاره کنم، سرکار خانم دکترم، دکتر حیدری هم هستن و بیشتر دستن در کار هستن، گران بودن تولید هست.
جناب آقای مهندس زرقامی، وزیر محترم میراث فرهنگی و گردشگری پشت خط هست. آقای مهندس سلام عرض کردم، ارادت روز جهانی صنایع دستی خدمتون تبریک عرض میکنم.
سلام آقای فردوسی، منم به شما تبریک عرض میکنم و سلام عرض میکنم به شنوندگان خوب رادیو گفتگو و برنامه اقتصادی شما. براتون
آرزوی موفقیت. سپاسگزارم. آقای مهندس میدونم خیلی درگیر هستین. فقط میخوام در حد چند دقیقه محبت بفهمید در خصوص روز جهانی صنایع دستی و روز ملی فرش درباره ظرفیتی که وجود داره، درباره این دو به قول معروف نعمتی که داریم در کشورمون و توانمندی که وجود داره، و خب الان حضرت عالی به عنوان سکاندار این مجموعه انشالله به امید خدا ببینیم که چه خبرهای خوشی برای ما و مردم از اون داره. در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم، ممنونم از این فرصت. خب امروز آغاز هفته صنایع دستی هست و 20 خرداد یا 10 جون هم به عنوان روز جهانی صنایع دستی نامگذاری شده. رئیس شورای جهانی صنایع دستی هم که مهمان ما هستن و امروز که اولین روزه و برنامه هامون اصفهان آغاز میشه ایشون هم هستن و هنرمندان هنرهای سنتی و فعالان صنایع دستی، شهرداران شهرهایی که در واقع از نظر ما شهر ملی شناخته شده، شهر جهانی شناخته شده در حوزه صنایع دستی، همه در اصفهان هستند و در واقع آغاز هفته صنایع دستی رو با برنامه‌های متنوع اینجا شروع می‌کنیم. امروز هم ما سمیرون بودیم، الان که صدای من انقدر نامناسبه، تو مسیر سمیرون به اصفهان هستیم.
خدا قوت به شما.
خیلی ممنونم. یه رویداد بسیار گسترده و زیبایی امروز در سمیرون در منطقه وردش، ایل بزرگ عشایری قشقایی که افتخار کشور ما هستن، در حوزه صنایع دستی و بافته‌های داری یه جایگاه بسیار فوق‌العاده دارن. یعنی 11 نوع صنایع دستی داری اونها به لحاظ تکنیک تولید، به لحاظ رنگ، به لحاظ طرح، به لحاظ جنس موادشون و کیفیت در واقع آماده سازی موادشون، یک حوزه بسیار گسترده توی این مقوله هستن. خب یه رویداد بزرگی بود، یه جشن بزرگی بود، بسیاری از مردم اومده بودن، سیاه چادرهای فراوانی بود و از نزدیک من همراه با بعضی برنامه‌های حاشیه‌ای هنری جنبی از تولیدات اونها بازدید کردم. ما چون وقتمون محدود، من نمیخوام دیگه وقت شما رو بگیرم. امروز ما پرونده این منطقه رو تکمیل میکنیم. انشاءالله این پرونده که استارت بشه، این منطقه یعنی برای منطقه وردش که 7 تایفه اینجا هستن،
بله،
در واقع تو حوزه سمیرو برای 11 رشته داری، انشاءالله که مجموعه به ثبت جهانی خواهد
بشه. انشاءالله
اتفاق بزرگی است، یعنی متعلق به همه مردم دنیا. اون نکته آخرم، چون شما اقتصادی هستید برنامه‌تون، ببینید اقتصاد مقاومتی مصداق بارزش صنایع دستی، یعنی با کمترین ابزار، کمترین سرمایه گذاری، با مواد اولیه در دسترس و یک نیروی انسانی گسترده در سطح کشور، در دورترین نقاط که آموزش اونها هم سینه به سینه است. البته ما آموزش های کلاسیک هم داریم، ولی خیلی طبیعی ساختارمند این حوزه اقتصادی شکل گرفته. این اگر اونجور که شایسته ایرانه، شایسته این 299 رشته به ثمر بشینه، واقعا غیر از بحثای فرهنگی و اجتماعی و حتی امنیتی که بحث اشتغال رو خیلی میتونه کمک بکنه، به لحاظ اقتصادی فوق‌العاده است. ما نظام مسائل صنایع دستی رو احیا کردیم، یکی یکی نظام مسائل رو در تولید، فروش، صادرات در آوردیم. خوشبختانه در دولت مردمی چند تا از مهمترین مسائل ما به تصویب دولت رسیده. آقای رئیس جمهور رو صنایع دستی توجهی ویژه دارن. امیدوارم انشاءالله پیه ضعف‌ها و خلأهایی که توی این حوزه بوده در طول سالیان گذشته برطرف بکنیم و صنایع دستیمون رو به ویژه به لحاظ اقتصادی در اون جایگاه شایسته‌ای که باید باشه
سپاسگزارم آقای مهندس زرقامی، خدمت شما و مجموعه وزارت خونه و جناب آقای مهندس آیت الله رئیسی ریاست متحده جمهور هم واقعا تشکر باید بکنیم که فرمودید که نگاه ویژه دارن به صنایع دستی و واقعا الهی شکر که مسئولین ما انقدر به فکر هستن. از شما هم ممنونیم، باز هم خدا قوت داریم خدمت شما و مجموعه وزارت میراث فرهنگی و ممنون که وقت گرانبهاتون در اختیار ما قرار دادید. سپاسگزارم.
ممنون از لطفتون. تشکر میکنم.
یا علی مدد. متشکرم آقای مهندس. خدا نگهدار. تشکر میکنم جناب آقای مهندس عزت الله زرقامی، وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور ما. خب آقای دکتر کاریا، عذرخواهی میکنم صحبتتون نیمه تمام و در خدمت شما
هستم. میکنم به هر حال با توجه به همه اهمیت صنایع دستی که جناب آقای مهندس زرقامی هم اشاره فرمودن و همه ما به اهمیتش واقف هستیم، به نظر میاد که اقدامات خیلی زیادی باید ما انجام بدیم تا بتونیم این صنعت رو شکوفاتر از این که هست در واقع داشته باشیم. حالا در طول صحبت انشاءالله فرصت پیش خواهد اومد، ولی به نظر میرسه که بهای تمام شده صنایع دستی امروز در همه حوزه ها زمینه رو برای استفاده عموم از این صنعت فراهم نمی کنه و باز یه طبقه خاصی از جامعه از اون بهره مند میتونن بشن و داره تبدیل میشه به یه کالای لوکس، در حالی که هدف اولیه صنایع دستی این گونه نبوده. یعنی آثاری دقیقاً کاربردی هستند که بایستی در زندگی روزمره ما به کار گرفته بشن، ولی عمدتاً اون چیزی رو که الان ما شاهدش هستیم اون هست که بیشتر به عنوان دکور و استفاده از اونها بسیار کار سختی شده. حالا انشاءالله در ادامه بحث در خدمت هستم.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر کارگر. خب سرکار خانم دکتر پروانه حیدری به عنوان معاون محترم صنایع دستی استان تهران، حرفای زیادی قطعا برای ما دارید، خبرهای بسیار خوبی. الان هم که آقای مهندس زرقامی ثبت جهانی رو برای ما و شنوندگان گفتن تو بحث سمیروم و اینا که و اصفهان که صحبت شد، و دوست داریم که خب در مجموعه تهران و استان تهران بفهمید که چه کارهایی داره انجام شده. در خدمت شما هستیم.
خب من جا داره که این روز تبریک بگم به جناب مهندس زرقامی وزیر محترم میراث فرهنگی، سرکار خانم دکتر جلالی معاونت صنایع دستی و همینطور آیه دکتر جانفشان مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان تهران که با توجه به در واقع تجربیاتی که من در زمینه صنایع دستی دارم، این عزیزان دارم میبینم خیلی خوب جلو میرن و صنایع دستی رو در اولویت کارها قرار دادن. متشکرم و این روز رو صمیمانه تبریک میگم خدمت این عزیزان. ببینید استان تهران رو در مورد صنایع دستی ما میتونیم بگیم کل کشور. صنایع دستی 299 رشته داره که این 299 رشته همه این رشته‌ها توی استان تهران مشغول به فعالیت هستن. ولی خب بعضی از رشته‌ها در واقع اولویت دارن، بعضی از رشته‌ها بومی و خاص استان هستن و تعداد صنعتگرای بیشتری مشغول به فعالیتن. از جمله ما برامین رو ثبت کردیم به عنوان شهر ملی آبگینه که تعداد کارگاه‌های شیشه‌گری ما در ورامین و در استان تهران جز در واقع رشته بومی استان تهرانه و بیشترین تعداد این کارگاه رو به خودش تخصص در خصوص کلی کشور ما بخوایم تعلق گرفته بهشون، که شما در رشته‌های دیگه‌ای مثل سراجی سنتی، زیورآلات سنتی، سفال و سرامیک و صنایع دستی مستظرفه، تذهیب، تشعیر، گل و مرغ و تمامی این رشته استان تهران میتونیم بگیم استانیه که از ظرفیت خاصی برخورداره و همینطور صنعتگران و هنرمندان خیلی خوب و اساتید برجسته‌ای در استان تهران هستن که میتونیم بگیم در زمینه هر کدوم از رشته ها در کل کشور حرفی برای گفتن دارن. ما امروز صبح خانه کلار آبکار بودیم که سال گذشته دقیقاً 20 خرداد این خانه که متعلق بود به خانم کلارا آبکار، اولین نگارگر زن این کشور که این خانه رو هبه کرده بود به استان تهران و سالها به هر حال به صورت اداری استفاده می شد، از سال گذشته با توجه به دستور مدیر کل محترممون ما سعی کردیم این فضا رو به عنوان یک مرکز آموزش افتتاح کنیم و مشغول به فعالیت شد. مرکز آموزشی که در رشته های سنگ دستی مستظرفه از جمله تذهیب، تشعیر، گل و مرغ، نقاشی قهوه خانه‌ای، نقاشی روی چوب، روی چرم و فعالیت‌های دیگه تقریباً چه بگم توی این یک ساله نزدیک به 120 هنر آموخته رو ما داشتیم از این مرکز که تعدادشون نزدیک به 39 نفرم تا به حال وارد بازار کار شدن و مجوزهای سگانی ما که بیشتر کارت شناسایی و در تعدادی هم پروانه تولید کارگاهی هست رو به خودشون اختصاص دادن. که این مرکز رو ما امروز رفتیم ببینیم بعد از یک سال چی کار کردیم که با حضور مدیر کل محترم استان بود و
راضی کننده بود بازدید.
ببینید به نظر من یه موقعی آدم خودش وقتی از کار خودش راضیه خودش یه قضاوت اولیه میکنه. به نظر من خودم یکی تقریبا 60-70% راضی بودم. خوب بود. ولی خب ما به اون 100% و اون چیزی که مد نظرمونه و این برنامه رو ما این فعالیت رو شروع کردیم نیست. چون ما بحثمون اینه که از آموزش تا بحث تولید و ورود به بازار و این زنجیره رو بتونیم توی اون فضا داشته باشیم. اینه که عزیزانی اونجا موندگار میشن که دوره مقدماتی پیشرفته به آموزی و واقعا وقتی که خارج میشن کسایی باشن که بتونن تولید کنن، بتونن وارد بازار فروش بشن. فقط صرفا این که یک دوره رو گذرانده باشن نیست.
خب یک سوال اسخای میکنم میون کلامتون، همین الان این سوال بزنه من رسیم. من اول سوال پیامکی برنامه رو برای دوستان بخونم. آیا صنایع دستی ایران توانایی حضور در بازارهای جهانی را دارد؟ یک بله، دو خیر. خب اینو محبت بکنیم شما پیامک ما که 30,035 هست دوستان پیامک بکنن. حالا دوستان یک سوالی، آیا امکان این که مثلا یک محلی باشه مثلا میراث فرهنگی و صنایع دستی هر استان در نظر بگیره که همه عزیزان هنرمند، حالا شما فرمانی 299 رشته، خب حالا من نمیگم 299 هر 299 تا، ولی تقریبا حالا میتونیم بگیم 30 تا 40 تا 50 تا رشته هستش که هم علاقمند خیلی بیشتری داره و هم خیلی دنبال کننده. این مثلا 40 50 تا رشته میتونن توی یه مجموعه خاص همه مثلا با هم جمع بشن و دور هم باشن، حالا 100 نفر میشن 200 نفر میشن، آیا این ظرفیت وجود داره در مجموعه میراث فرهنگی استان تهران یا خیر؟
ببینید ما در استان تهران تقریبا نزدیک به 15,000 صنعتگر داره مجوز داریم که مجوز کارت شناسایی، پروانه تولید انفرادی و کارگاهی رو دارن. و در استان تهران شما الان بازار ستارخان رو برید به نام بازارچه صنایع دستی، توی اونجا کارگاه صنایع دستی رو شما میبینید که هم تولید دارن، هم فروش دارن و هم بحث آموزش رو هم توی کارگاهاشون دارن. و در واقع سیاست های وزارت خونه بر اینه که تعداد مراکز فروش و ارائه محصولات صنایع دستی که همون بازارچه صنایع دستی و یا خانه های صنایع دستی در کل کشور و در تمامی استان ها این تعداد افزایش پیدا کنه که صنعتگرای صنایع دستی بتونن ارائه بدن کارشون رو بدون اینکه واسطه ای باشه و بتونن مستقیم ارائه بدن تولیدات خودشون رو. در استان تهران ما در ستارخان، در اودلاجان، در واقع بازار فرهنگ سرای رازی، ایران سرا، آزادی و طبقه سوم در واقع سرای تجارت جهانی فردوسی، ما میتونیم توی این فضاها یک پکی از رشته های صنایع دستی رو ببینیم و این فضاها در واقع فضاهایی که به نام بازارچه های صنایع دستی مشغول به فعالیتن در رشته های مختلف.
خیلی عالی.
ما در استان تهران هم مرکز آموزشی رو داریم که با در واقع هماهنگی سازمان فرهنگ هنری شهرداری ها هم در خیابان ولیعصر که فرهنگ سرای سروه، در آزادی که فرهنگ سرای پرواز و فرهنگ سرای اشراق سفال ایرو، این فضاها رو هم داریم که آموزش های رشته های صنایع دستی رو در واقع همون سیاستی که آموزشی باشه که منتج به تولید باشه رو دارن. البته خانه آبکار که کاملا آموزشاش رایگانه و زیر نظر خودمون در استان تهرانه. من یه توضیح کوچیک بدم در مورد این که به هر حال ما در استان تهران آموزش‌های رو هم خود اداره کل در سراسر استان و هر 16 تا شهرستان داره که تقریبا با جمع‌بندی که از این 3-4 ساله شده نزدیک به 5500 نفر آموزش رشته‌های مختلف صنایع دستی رو داشتیم که تقریبا 60-70 تا رشته به همون شکلی که شما می‌فرمایید آموزش رشته‌های مختلف رو ما داشتیم و ما آموزشی دیگه‌ای رو داریم به نام آموزش شاغلین صنایع دستی.